سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. یک هیئت حکومت طالبان به هدف گفتگو درباره روابط دوجانبه تجاری و افزایش سطح تجارت با بنگلادش امروز یک شنبه 28 جدی عازم آن کشور شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه گفت که در ترکیب هیئت به رهبری احمد الله زاهد معین این وزارت تقریبا 50 تاجر ملی شاملند. یافتن بازارهای جدید برای تاجران، افزایش فرصت‌های صادراتی برای تولیدات داخلی و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای از دیگر اهداف این سفر خوانده شده است. این در حال است که مسدود ماندن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان میلیون ها دلار زیان وارد کرده است. این گذرگاه ها بیش از 3 ماه قبل به دنبال افزایش تنش و درگیری بین طالبان و پاکستان مسدود شدند. شفیق مرید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، شکایت کرده است که حکومت طالبان یک پرورشگاه کودکان به نام رایان را که مربوط او می شود در شهر کابل بسته است. آقای مرید روز شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوکش نشر کرده گفته که مقامهای طالبان بدون هیچ گونه اطلاع قبلی دست به این اقدام زده و کودکان را به پرورشگاه های دولتی منتقل کردند. شفیق مرید می گوید که در پرورشگاه رایان 21 تن از کارمندان و آموزگاران سرگرم آموزش و نگهداری شمار زیادی از کودکان بودند که با فقر، گرسنگی و بی سرپرستی روبرو بودند. او افزوده است که آنان از طریق پرورشگاه رایان برای این کودکان محل مناسب زندگی و محیط آموزشی سالم و خوب فراهم کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه 27 جدی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که تعرفه های وارداتی کالا از دنمارک، نروژ، سویدن، فرانسه، آلمان، هلند، فنلاند و بریتانیا از اول فوریه 10% افزایش می‌یابد و این رقم از اول جون به 25% خواهد رسید. گرینلند سرزمین خودمختار در قلمرو دنمارک است. مقام های دنمارک و دولت محلی گرینلند پیوسته گفتند که این جزیره برای فروش نیست. رئیس جمهور ترامپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتژیک آن و منابع معدنی غنی برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است. این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبرو شده است. آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان بخش‌های از ساختمان آن را تخریب کرده و جان 6 نفر را گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، در تصاویر ویدیویی دیده می‌شود که شعله‌های آتش از ساختمان بلند می‌شود و کارمندان اطفائیه برای مهار آتش تلاش می‌کنند. آتش سوزی شنبه شب 27 جدی رخ داد و علت آن هنوز مشخص نشده است. یک مقام پلیس گفته که 6 جسد به شفاخانه ملکی کراچی منتقل شده و 11 زخمی رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که بخش‌های از ساختمان به فرو ریختن آغاز کرده و مقام‌های نجات بیم دارند که تمام ساختمان فرو خواهد ریخت. و تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ویتنام را با نتیجه 3-5 شکست داد. این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت‌های جام آسیایی فوتسال امروز یک شنبه 28 جدی برگزار شد. ملی پوشان فوتسال افغانستان دومین بازی دوستانه را در برابر ویتنام روز سه شنبه انجام خواهند داد. رقابت‌های جام آسیایی فوتسال 2026 از 7 تا 18 ماه دل و به میزبانی اندونزیا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالزیا همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. وزارت سهتامه حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. یک زن که کودکانش به این بیماری مبتلا هستند میگوید:
چون هم وضع اقتصادی من خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک من سوء تغذیه شد و باز طفل دومم همین حالت پیش شد. یک طفل 4 ساله و یکی هم یک سال شده طفلکام سوی تغذیه.
مسئولان پرورشگاه های خصوصی در شهر کابل میگویند که از سوی حکومت طالبان به صورت شفایی دستور بسته شدن پرورشگاه هایشان را دریافت کردند. مسئول یک پرورشگاه میگوید که این کار تاثیر منفی روی کودکان میگذارد.
مردم های سفر روی وضاحت هستند، یتیم هستند، تیدار کسی بشن نیاز دارن، همینجا درس میخوانند، میخوابند، نام میخورند، تمام اکمالات زندگی بشن میرسند، طبعا تاثیر منفی داره.
از آتش سوزی گسترده در شهر کراچی که دست کم 6 تن جان باختن نیز برایتان خواهیم گفت. و شماری از زنان افغان در فصل زمستان به بافت لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلاه و برخی لباس‌های دیگر رو آوردند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حالی به کار به کجای و زنان کار نیست.
پیام هایتان را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. وزارت سهتامه حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته است که از میان این افراد نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. کارشناسان صحی، ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می‌دانند. شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می‌گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مقوی برای کودکان خود را ندارند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی پیش از این نسبت به افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان بارها هشدار داده بودند، وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوء تغذیه هستند. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان، در گزارش به تاریخ 7 جنوری گفته است که از این میان 1.3 میلیون تن به سوی تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوی تغذیه شدید مبتلاند. به گفته او در مجموع حدود 900 هزار زن به سوی تغذیه متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال 2025 از 3200 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدند. این نخستین بار است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تایید می کند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریه آنان کودکان زیاد به سوء تغذیه مبتلاند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. من دو کودک سوء تغذیه دارم. یکی 2 سال است و دیگری 3 ساله. فقر بسیار زیاد است. هیچ توانایی نداریم. کار نیست. خودم مریض هستم اما توان تداوی ندارم.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود میگوید خودش و کودکانش به سوء تغذیه مبتلاند.
دوره حاملگی اقتصاد من خوب نبوده. طفل اولم که زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادی من خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک من سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل من 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده، طفلکام سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان برای رادیو آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوی تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد. اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانی لیف رئیس برنامه جهانی غذا WFP به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیف ده چلدرن در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می دانند. اسدالله حسین زی استاد پوهنزه طب ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
اولانه د خوارزواکی عمل چی دی؟ اغه بیلنس غذایی مواد موجود.
عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که می توان باعث بروز این بیماری شود. پاک نگه نداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه به شمار می رود.
امکان داری چی دادی چه وشی دادی به خوارزواکی بانی اختشی؟
او تاکید می کند که برای جلوگیری از سوء تغذیه شیر دادن مادر تا 6 ماهگی کودک مهمترین اقدام است. همچنین پس از 6 ماهگی دادن غذاهای متنوع همراه با شیر مادر می تواند کودکان را از سوء تغذیه حفاظت کند. اما بسیاری از خانواده ها می گویند که در شرایط کنونی افغانستان که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیه سالم کودکان خود را ندارند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می‌دهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اما اخیراً اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مسئولان پرورشگاه‌های خصوصی در شهر کابل میگویند که آنان از سوی حکومت طالبان به صورت شفاهی دستور بسته شدن پرورشگاه‌هایشان را دریافت کردند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که شفیق مرید، آوازخوان افغان، یک روز پیش از این از بسته شدن پرورشگاه رایان که به حمایت مالی او در کابل فعالیت می‌کرد خبر داد. شماری از فعالان بخش آموزش و پرورش کودکان میگویند که انتقال ناگهانی کودکان از محیطی که سال‌ها به آن عادت کرده‌اند به مکان‌های دیگر می تواند روند سالم پرورش و رشد عاطفی و آموزشی آنان را به گونه جدی مختل کند. جزئیات بیشتر در گزارش صدا کاکر.
در پی بسته شدن پرورشگاه خصوصی رایان که از سوی شفیق مرید، آوازخوان افغان حمایت مالی می شد، شماری از مسئولان پرورشگاه های خصوصی در شهر کابل می گویند که آنان نیز به گونه شفاهی دستور بسته شدن این پرورشگاه ها را از سوی حکومت طالبان دریافت کردند. مسئول یک پرورشگاه خصوصی در شهر کابل بدون ارائه جزئیات بیشتر یک شنبه 18 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که واگذاری پیشبرد امور پرورشگاه های خصوصی به حکومت طالبان بدون در نظر گرفتن وضعیت کودکان می تواند پیامدهای منفی بر کودکان داشته باشد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا افزود:
طبعا تاثیر منفی داره دیگه. اینا خوش مردم های سفاد بی وضاحت هستن، یتیم هست و تعداد کسی بشن نیاز دارن، همینجا درس میخوانن، میخوابن، نام میخورن، تمام اکمالات زندگی بشن میرسن. طبعا تاثیر منفی داره. اینا که برنه دینجا با شهر از درس بانن هست زندگیشن و قبل بیفتن هم زلقا شون.
این در حال است که شفیق مرید، آوازخوان افغان، ناوقت روز شنبه 17 جنوری در صفحه فیسبوک خود از بسته شدن پرورشگاه خصوصی رایان که به حمایت مالی او در کابل فعالیت میکرد خبر داد. او در یک پیام ویدیویی مدعی شد که مسئولان طالبان بدون اطلاع قبلی به این پرورشگاه آمده و به مسئولان آن گفتند که بر اساس فرمان رهبرشان تمامی پرورشگاه‌های خصوصی باید بسته شوند. به گفته آقای مرید، همزمان کودکان این پرورشگاه به مراکز دولتی منتقل شدند و فعالیت پرورشگاه رایان متوقف شده است. شفیق مرید در بخش از صحبت خود چنین گفته است:
طفلکان همیشان گریه میکردن، خوش نبودن، به خاطر از اینکه عادت کرده بودن همراه همو کارمندایی که در اوجه هست و معلمین و آشپزا و گاردا و مستفی که داریم. ما در پرورشگاه رایان 21 نفر کارمند داشتیم که او کارمندا بر از اطفال هم پدر بود، هم مادر بود، هم برادر و هم خواهر و هم رفیق و هم دوست صمیمی.
آقای مرید مشخص نساخته که به چه تعداد کودکان دختر و پسر از کدام سال در این پرورشگاه مراقبت می شد. در اطلاعی که در صفحه فیسبوک مربوط به پرورشگاه خصوصی رایان به تازگی منتشر شده ادعا شده که به اساس فرمان رهبری حکومت طالبان فعالیت تمام پرورشگاه های خصوصی از جمله فعالیت این پرورشگاه رسما متوقف شد و این اقدام با فساد مالی، تخلف اداری، مسائل سیاسی یا مذهبی ارتباطی ندارد. اطلاعیه افزوده که تجهیزات و لوازم پرورشگاه مطابق دستور به وزارت های مربوط تحویل داده شد. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد بسته شدن پرورشگاه های خصوصی در افغانستان اظهار نظر نکرده و فرمان کتبی از سوی رهبر آنان در این مورد منتشر نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد در این مورد از سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان بپرسد، اما او به این پرسش ها پاسخ نداد. در این حال شماره از فعالان بخش آموزش و پرورش کودکان هشدار می دهند که انتقال ناگهانی کودکان از محیطی که سالها با آن عادت کرده اند به مکان های دیگر بدون شفافیت و برنامه مشخص می تواند پیامدهای جدی روانی برای آنان داشته باشد. محب الله اصغم، یکی از فعالان این بخش، به رادیو آزادی گفت که این اقدام می تواند روند سالم پرورش و رشد عاطفی و آموزشی کودکان را به گونه جدی مختل کند.
یتیم ماشومان بیا پروایی لحاظ تر لور ماشومان.
اطفال یتیم از نگاه روانی نسبت به اطفال دیگر حساس‌تر هستند. بالای کسی به سادگی باور نمی کنند و زود وابسته نمی شوند. اگر اینها را از محیطی که به آن عادت کردند و در آن احساس مسئولیت می کنند و از افرادی که بالایشان باور دارند دور بسازیم، این کار می تواند آنان را به شوک شدید روحی روبرو کند.
ماشومان اروایی شاک سر مخامخ کری.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در اوایل سال گذشته میلادی گفته بودند که بیش از 50 پرورشگاه در افغانستان تحت مدیریت این وزارت قرار دارد و در آنها از حدود 10,000 کودک یتیم و بی‌سرپرست مراقبت می شود. پرورشگاه های خصوصی در افغانستان در سالهای گذشته در کنار مراکز دولتی با حمایت برخی افراد از جمله هنرمندان و نهادهای مدنی ایجاد شدند و مسئولیت سرپرستی، آموزش و تامین نیازهای اولیه شمار از کودکان یتیم و بی سرپرست را بر عهده داشتند. رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواستار آزادی فوری ناظره رشیدی و خدیجه احمدزاده شده است. ناظره رشیدی خبرنگار محلی در کندز و خدیجه احمدزاده ورزشکار در هرات اخیراً توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، خواستار آزادی فوری دو زن افغان از زندان طالبان شده است. او روز شنبه در بیانیه در صفحه اکس خود نوشته است: من عمیقاً نگران بازداشت ناظره رشیدی در کندز و خدیجه احمدزاده در هرات هستم. من خواهان آزادی فوری و تأمین امنیت آنان می باشم. بر اساس گزارش ها، ناظره رشیدی در 16 ماه جدی در کندز توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. در قضیه دیگر، خدیجه احمدزاده که ورزشکار و مربی تکواندو در هرات است، در 20 ماه جدی توسط نیروهای طالبان دستگیر شد. بر اساس گزارش ها، او در هرات با آموزش دختران در رشته تکواندو مشغول بود و توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شهر جبرئیل هرات بازداشت گردید. طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد بازداشت خدیجه احمدزاده اظهار نظر نکردند. اما در مورد بازداشت ناظره رشیدی طالبان هفته گذشته بیانیه منتشر کردند. قماندانی امنیه طالبان در کندوز روز دوشنبه 22 جدی تایید کرد که ناظره رشیدی توسط آنان بازداشت شده است. این قماندانی افسوده که ناظره رشیدی همراه با 4 زن دیگر در پیوند به یک قضیه جنایی بازداشت شدند. مقام های طالبان گفتند که بازداشت ناظره رشیدی هیچ ارتباط با فعالیت های رسانه‌ای او ندارد. تا کنون جزئیات در مورد اتهام های وارد شده بر ناظره رشیدی و 4 زن دیگر منتشر نشده است. هاجره رشیدی، خواهر ناظره رشیدی، پیش از این برادی آزادی گفته بود که خواهرش در زندان استخبارات طالبان در کندوز نگهداری می شود و دست ها و پاهایش بسته شده. هاجره در یک پیام ویدیویی تازه که به رسانه ها فرستاده تاکید کرده است که خواهرش باید آزاد شود. او گفته است
مدت 10 روز میشه خواهرم توسط طالبان بازداشت شده است. من از تمامی رسانه ها و حقوق بشری خواهش میکنم به آزاد شدن خواهرم تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه، از اولادای خود نگهداری کنه.
برای آزادی ناظره رشیدی شماری از فعالان و خبرنگاران پیام‌های ویدیویی منتشر کرده و از نهادهای بین المللی و سازمان‌های مدافع حقوق خبرنگاران خواستند که برای رهایی او تلاش کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافت لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلا و برخی لباس‌های دیگر رو آوردند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. در نتیجه یک آتش‌سوزی گسترده در شهر کراچی دست کم 6 تن جان باختند. این آتش‌سوزی ناوقت شنبه در یک مرکز خرید رخ داده است. بیاین که بیشتر از ژکفر احمدی بشنویم.
آتش سوزی گسترده در یک مرکز خرید چند طبقه‌ای شهر کراچی پاکستان. دست کم 6 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خرید گل پلازا هم ویران شد. آتش سوزی در طبقه اول این مرکز خرید شنبه شب آغاز شد و به سرعت به دیگر طبقه هایش گسترش یافت. حسن حسین خان سخنگوی مرکز فرماندهی و کنترل امداد 11-22 است.
حدود ساعت 10:38 شب مرکز فرماندهی و کنترل امداد 1122 گزارش دریافت کرد مبنی بر اینکه در مغازه های طبقه اول گل پلازا آتش سوزی رخ داده است. هنگامی که ما به محل رسیدیم آتش سوزی از طبقه اول به طبقات بالا گسترش یافته بود و تقریبا کل ساختمان در شعله های آتش فرو رفته بود.
کارمندان اطفائیه تمام شب برای مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترشان به بخشای دیگر تلاش کردند. صدها تن به شمول آنان که دکانهایشان تومه حریق شد در محل رویداد تجمع کرده بودند. پلیس گفته که اجساد 6 تن به شفاخانه کراچی منتقل شدند. تحقیقات در مورد علت آتش سوزی آغاز شده.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافت لباس های گرم از جمله جاکت، کلا و برخی لباس های دیگر رو آوردند. این زنان که شماری از آنان از ادامه تحصیل و یا وظایف رسمی باز ماندن به رادیو آزادی گفتند که با این کار هم خود را سرگرم نگه می‌دارند و هم در کنار تهیه لباس برای اعضای خانواده از فروش این تولیدات درآمد نسبی به دست می‌آورند. بیشتر در گزارش سنا کاکر می‌شنویم.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و 6 دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی بیشتر با بافتن لباس های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواستنامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را عاید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حالی به کار بکجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره نخ اصلی باشه که رنگ نده پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه. دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل‌ها جدید یاد بگیره. به روی از این رنگا خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تا اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیزا هست به روی بالشتا انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی فیر و این چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میآید بعد به قیمت خوبی میگیره که واس مشتری میشه، او به او میگه او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخ‌های بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، جراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده، گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیار از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده بلکه محدودیت های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. پیام ها و نظریات شما.
ما خودم فعلا در یکتوت زندگی میکنم. مدت 2 سال شد که از پاکستان دیپورت شدیم، پس آمدیم افغانستان. ما به خاطر که کیس داشتیم تمام چیز خود فروختیم، هیچ چیز بر ما نموند. فعلا در خانه یکی از دوستا زندگی میکنیم و امکانات ما اینمیست که آب گرم میکنیم، آب در زیر لیاف میمونیم و در زیر از اون ما زمستان خود تیر میکنیم. فعلا دیگه ما در این وضعیت هستیم، ما کدام امکانات دیگه نداریم، کارم نیست.
من شبیه‌الله زمان هستم، باشنده مرکز ولایت روزگان، شهر ترینکوت. ما در این فصل سرد زمستان برای گرم کردن خود از مواد سوختی استفاده می کنیم. معنین چوب درختان و بعض وقت ها از کاغذ هم استفاده می کنیم. البته این کار کمی مشکل است، چون حالا همه چیز گران شده و مشکلات اقتصادی وجود دارد. بعضی مردم دیگر از زغال سنگ استفاده می کنند که این خطر هم دارد.
سلام، من
صندل ماندمانی نمی جنزدی که مانی خانه جمسای من زغال می خره اونم مسلمان بنده خدا یک زرگگ علو آتش می دی خوهر جان میارم بچه ها رو صدا می زنم میارم همه جده های صندل می دازم این همه جده های همه آتش شیشته اندی صندل که سرد می شه دو تا لیاف دارم من کرفه دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام آن که خالق یکتا و یگانه هست، سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت و سلامت کافی برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. خب عزیزان دل، در این جلسه تصمیم داریم روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات دلچسب و مهم برای همه ما و شما هست. پس امیدوار هستم شما عزیزان با انرژی کامل مرا همراه باشین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب عزیزان بیاین در قدم نخست یک تعریف کوچک و کوتاه از خود اعتماد به نفس داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم. اعتماد به نفس به معنی داشتن باور و احساس مثبت نسبت به توانایی ها و قابلیت های خودمان هست. شاید شما متوجه شده باشید که افرادی که اعتماد به نفس دارند معمولا احساس راحتی بیشتر در تصمیم گیری ها، مواجه شدن با چالش ها، با ترس ها و تعامل با دیگران دارند. خب این ویژگی میتونه بر اساس تجربیات گذشته، موفقیت ها و حتی نحوه تربیت یک فرد شکل بگیره و میتونه در موقعیت های مختلف زندگی از جمله محیط کار، محیط درس و تحصیل و روابط شخصی فرد تاثیر زیاد داشته باشه. خب عزیزان دل، اعتماد به نفس یک ویژگی روانی مهم هست که تاثیرات زیاد بر عمل کرد و بر رفتار یک فرد داره. خب اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه میتوانیم اعتماد به نفس در خودمان ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. خب عزیزان دل، پس از راهکارهای خیلی کوچک و ساده وجود داره که به ما کمک میکنند تا در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. یکی از مهمترین نی راهکارها و یا هم اولین راهکار به خاطر ایجاد اعتماد به نفس در خودمان هدف گذاری هست. عزیزان دل، هدف گذاری به معنی تعیین مقاصد مشخص و قابل دستیابی هست. برای این کار شما باید در ابتدا اهداف خود را شناسایی کنین و به بخش‌های کوچک تقسیم کنین و مشخص کنین که هر کدام تا چی زمان و یا هم در چی زمان می‌خواین. خب بیاین که موضوع را در یک مثال روشن کنیم. به طور مثال شما میخواین که ورزش کردن شروع کنین و ورزش کردن در تقسیم اوقاتتون جا بدین. به جایی که به خودتون بگین من میخواهم ورزش کنم، به این شکل به خودتون بگین من میخواهم 3 بار در هفته برای 30 دقیقه و یا هم 45 دقیقه و یا هم 15 دقیقه ورزش کنم. به این شکل شما یک هدف تعیین کردین، یک هدف مشخص و همچنان یک زمان را مشخص کردین به خاطر رسیدن به یه هدفتان. همچنین باید داشته باشین نوشتن اهداف و مرور منظم پیشرفت ها میتونه با شما کمک کنه تا احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. همچنین بعد از رسیدن به هر هدف کوچک با خودتان پاداش دهید. تو نکنین که بعد از اینکه به یک هدفتان رسیدین فکر کنین که هدف ما کوچک است، در کل هدف ما اونقدر مهم نیست. نه خیر، حتی بعد از رسیدن به هدف کوچکتان روی خودتان حساب کنین، به خودتان کلمات مثبت بگوین و خودتان را تشویق کنین. این باعث میشه که انگیزه شما افزایش پیدا کنه. خب با انجام دادن این کار باعث که وای هم به تدریج اعتماد به نفس شما همچنان افزایش پیدا میکنه. خب راه کار دیگه به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از یادگیری و پیشرفت هست. خب یادگیری و پیشرفت یکی از روش های مؤثر برای ایجاد اعتماد به نفس و یا هم افزایش اعتماد به نفس است. وقتی شما مهارت های جدید را یاد میگیرین و یا هم در زمینه و یا هم حوزه پیشرفت میکنین، احساس توانمندی و خودباوریتان افزایش پیدا میکنه. برای شروع شما میتونین یک یا چند حوزه مورد علاقه خود را شناسایی کنید و برای یادگیری آنها برنامه ریزی کنین. این برنامه ریزی ها میتونه شامل ثبت نام در دوره های آموزشی باشه، خواندن کتاب های مربوط باشه و یا هم مشاهده بعض از ویدیوهای آموزشی باشه. همچنین میتونین با افراد متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کنین و از تجربیات آنها بهره مند شوین. با هر موفقیت کوچک در یادگیری اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و احساس میکنین که دیگه میتونین با چالش های جدید، با چالش های بزرگتر روبرو شوین و این چالش ها را مدیریت کنین و در کل چالش های جدید و بزرگ پشت سر بگذارین. و یاد داشته باشین عزیزان دل که تلاش های مداوم و تمرین در طول زمان بهترین نتایج را به همراه می داشته باشه. اشخاص که هدف تعیین می کنن و به خاطر رسیدن به هدف خود زحمت می کشن و می جنگن بدون شک بالاخره یک روز چی می کنن؟ بالاخره نتیجهش می گیرن و بدون شک نتیجه مثبت می باشه. خب عزیزان دل، نقش چالش پذیری را همچنان برای ایجاد اعتماد به نفس نباید فراموش کنیم. چالش پذیری به معنی روبرو شدن با موقعیت های جدید و یا هم تجربه های جدید هست که ممکن است از منطقه و یا همسایه راحتی دیگه یک کم دورتر باشه. پذیرش چالش ها به شما کمک میکنه تا اعتماد به نفستون را افزایش دهین و مهارت های جدید را همچنان یاد بگیرین. خب برای شروع کار شما میتونین فعالیت های را انتخاب کنین که با شما احساس ناامنی میتن. به طور مثال شما از سخنرانی در جمع میترسین ولی تصمیم میگیرین که با این چالش دیگه مواجه شوین و با تمرین و با مواجه شدن با این چالش دیگه چالش را مدیریت کنین و بالاخره این چالش را از بین ببرین. و یا هم یادگیری یک زبان جدید و یا هم شروع یک پروژه جدید میتونه باشه. شاید در ابتدای کارها با شما کم دشوار باشه، کم ترسناک باشه و شاید حتی ناممکن باشه، اما باید داشته باشین با تکرار و تمرین شما به توانایی های خود اعتماد بیشتر پیدا میکنین. همچنین مواجه شدن با چالش ها با شما کمک میکنه تا نقاط قوت و ضعفتان را چی کنین بشناسین و با بهبود آنها با تدریج اعتماد به نفس خود را افزایش دهین. هر باره که بر یک چالش شما غلبه میکنین بدون شک احساس موفقیت و شجاعت بیشتر پیدا میکنین که احساس میتونه در سایر جنبه های زندگی شما همچنان نیز تاثیر خیلی مثبت بگذاره. خب راه کار بعدی به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از مراقبت از خود است. خب عزیزان دل، مراقبت از خود به معنی توجه به نیازهای جسمی، روحی و عاطفی ما هست و نقش مهم در افزایش اعتماد به نفس و ایجاد اعتماد به نفس داره. برای شروع به تغذیه سالم اهمیت بدیم. به طور مثال مصرف میوه ها، سبزیجات، پروتئین و آب کافی میتونه تاثیر مثبت بر روی انرژی و حالتان بگذاره. بدون شک کسی که انرژی داره، کسی که حال داره میتونه که مسئولیت های خود به شکل درست انجام بده و به خاطر اهداف که تعیین کرده بجنگه. خب بدون شک کسی که در مقابل انرژی نداره، حال نداره، حتی نمیتونه که مسئولیت های خود انجام بده و چی برسه که به خاطر اهداف خود بجنگه و با چالش ها روبرو شه. این شخص بدون شک نمیتونه رابطه مثبت با دیگران همچنان داشته باشه. خب همچنین باید بگم که ورزش منظم میتونه با بهبود حالت روحی و سلامت کلی بدن شما کمک کنه و هورمون های را آزاد کنه که احساس شادی و خوشحالی را افزایش میدن. و همچنان نقش خواب کافی را همچنان نباید فراموش کنیم عزیزان دل. خواب کافی نیز از اهمیت بالا برخوردار است. خواب کافی و مناسب با شما کمک میکنه تا روزی که بیدار میشین با انرژی بیشتر مواجه باشین و بتونین که بهتر تصمیم گیری کنین. علاوه بر این مشخص کردن زمان به خاطر انجام دادن فعالیت های مورد علاقه تون مانند خواندن کتاب ها، مانند گوش دادن به موسیقی و یا هم دید و بازدید با دوستایتون همچنان میتونه که با شما کمک کنه تا احساس اعتماد به نفس بیشتر داشته باشین و احساس خوشبختی در زندگی داشته باشین. و طور کلی مراقبت از خود با شما امکان را میده تا بهتر با استرس و چالش های زندگی روبرو شوید و احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفستون را تقویت کنه. خب در مورد بعدی باید به نقش پشتیبانی اجتماعی اشاره کنیم. خب پشتیبانی اجتماعی به معنی وجود روابط مثبت و خوب با دیگران هست که میتونه شامل دوستای ما، خانواده ما، همکارای ما و جامعه باشه. خب چنین پشتیبانی ها با شما احساس امنیت، طلاق و ارزشمندی میده و در مواقع سخت و دشوار میتونه کمک کننده باشه. خب وقتی که با چالش و یا هم مشکل مواجه میشین، داشتن افرادی که با شما گوش میدن، شما را راهنمایی میکنن و یا حتی فقط در کنارتون هستن، میتونه فشارهای روانی را کاهش بده و احساس تنهایی را در شما کمتر کنه. خب در کناری باید بگم که پشتیبانی اجتماعی باعث ایجاد انگیزه نیز میشه. خب پشتیبانی اجتماعی همچنین میتونه با شما انگیزه بده تا به هدفتان و تعیین اهداف ادامه بدین و در مواقع موافقت جشنهای را به همراه دیگران تجربه کنین. برای تقویت پشتیبانی اجتماعی باید روابط خود را با دیگران گسترش بدین، مثلا با دوستهایتان در یک دور جمع شوین و دید و بازدید داشته باشین، در فعالیت های اجتماعی شرکت کنین یا هم در گروه های داوطلبانه حضور پیدا کنین. خب در کل این روابط مثبت و این روابط قوی میتونه به شکل چشمگیر به افزایش اعتماد به نفستان و بهبود کیفیت زندگیتان کمک کنه. خب در نتیجه باید عزیزان دل بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یک فرایند چند جانبه هست که شامل عوامل مختلف از جمله هدف گذاری، یادگیری و پیشرفت، چالش پذیری، مراقبت از خود و پشتیبانی اجتماعی میشه. با تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی، درگیر شدن در یادگیری مدام، مواجه شدن با ترس ها و چالش های جدید، حفظ سلامت جسمی و روانی و استفاده از حمایت دیگران میتوان به تدریج احساس خودباوری و اعتماد به نفس در خود ایجاد کنیم و افزایش بدیم. خب این تلاش ها در نهایت به شما کمک میکند تا بهتر با چالش های زندگی و با چالش های روزمره تان روبرو شوین و به موفقیت های بیشتر دست پیدا کنین که خود به تقویت بیشتر اعتماد به نفس شما می انجامه. خب مهمی است که به باور داشته باشیم عزیزان دل که هر تغییر مثبت نیازمند زمان و استمرار هست، بنابراین باید صبور باشیم و به فرایند اعتماد داشته باشیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی شما در همینجا به پایان میرسه و این مطالب امروز بود و قسم هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت که امروز داریم ما این فعالیت به نام چی یاد میشه؟ به نام لیست چیزهای خوب. خب در این فعالیت ما از هر کدام شما میخوایم که یک تکه کاغذ بگیرین و یا هم یک ورق بگیرین و 5 مورد از چیزهایی را در او کاغذ بنویسین که شما به او افتخار میکنین. این میتونه که شامل موفقیت های کوچک شما مثلا در مکتب، مدرسه، ورزش و یا هم در محیط کارتون و یا حتی کارهای باشه که به دیگران کمک کردین. بعد از اینکه پنج مورد نوشته کردین چی کنین؟ در مورد ازی بگین و یا هم یک چند جمله در مورد این نوشته کنین که چرا به این کار ارزش میدین و چرا به این کار افتخار میکنین. خب عزیزان دل، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و توانایی ها و موفقیت های خودتان را بیشتر ارزیابی کنین و بیشتر به توانایی ها و موفقیت های خودتان اعتماد کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه هم رو به اتمام هست و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم. امیدوار هستم که موضوعات امروز براتون دلچسب بوده باشه و موضوعات به شکل درست یاد گرفته باشین و مطالب به شکل درست و با انرژی کامل تعقیب کرده باشین و قادر به استفاده از این مطالب در زندگی روزمره تان باشین. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین و تا یک بار دیگه ما سحر پوپازه با یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی با یکی از برنامه های جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما عزیزان به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. مطابقی اوقاتتان خوب و خوش، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خالق یکتا و یگانه، سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و
در کنار فامیل های محترم و عزیزتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپذیر. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع تصویر بدن و نقش این فرایند در سلامت عاطفی و روانی من بحث کنیم. پس امیدوار هستم که شما عزیزان تا پایان سرم در کنار ما باشین و از مطالب امروز انشاءالله که خسته نشین. خب شاید موضوع تصویر بدن به بعد از شما یک موضوع جدید باشه و زیاد آشنایی با این موضوع و یا هم با این فرایند نداشته باشین. پس بیاین در اول یک معرفی از خود این فرایند داشته باشیم و بعد بپردازیم روی تاثیرات این فرایند در زندگیمان، در روابطمان و در عملکردها و رفتارمان. خب عزیزان دل، تصویر بدن در واقع به نحوه‌ای که فرد بدن خود را درک میکنه و احساساتی که درباره بدن خود داره اشاره داره. خب این درک از بدن میتونه بر سلامت عاطفی و روانی یک فرد تاثیرات بسیار عمیق داشته باشه. خب از لحاظ روان شناختی تصویر بدن نه تنها به ظاهر فیزیکی شما مربوط میشه، بلکه شامل ارزشیابی، قضاوت ها و افکارتان در مورد آن نیز می باشه. خب این ارزیابی ها میتونه تحت تاثیر عوامل متعدد قرار بگیره. از جمله میتونیم به تجارب فردی، انتظارات اجتماعی و تاثیرات فرهنگی اشاره کنیم. خب در واقع تصویر بدن شامل تمام احساسات، افکار و تصورات شما درباره بدن خودتان هست. خب شاگردان عزیز، تصویر بدن و یا هم به شکل که ما به بدن خود نگاه میکنیم، فکر میکنیم و میبینیم، تاثیرات مهم روی احساسات و سلامت عاطفی و روانی ما داره. خب به این که موضوع را در یک مثال روشن کنیم، به عنوان مثال دو خواهر را در نظر میگیریم به نام های سارا و لیلا. خب فکر کنین که سارا به خاطر داشتن وزن بیشتر و یا هم اضافه وزنی چی است در کل از بدن خود رضایت نداره و همواره خود قضاوت میکنه و خود با تصاویر لاغر که در صفحات اجتماعی میباشه، در رسانه ها میباشه، مقایسه میکنه و به همین دلیل احساس ناراضی و استراب از بدن خود داره که منجر به مشکلات روانی و اجتماعی در او میشه و به همین دلیل سارا نمیتونه که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنه و بر نقاط قوت خود تمرکز داشته باشه و به یک شکل دچار انزوا میشه. اما در مقابل لیلا به این فکر هست که بدنش انعطاف پذیر است و به خود میگه که بدن من انعطاف پذیر است و گاه چاق گاه لاغر این چیز است که طبیعی است و بیشتر تمرکز بر نقاط قوت خود داره و کوشش میکنه که قدرتمندتر در جامعه چیشه و ظاهر شده. بنابراین لیلا با اعتماد به نفس بیشتر در فعالیت های اجتماعی شرکت میکنه و از زندگی خود لذت میبره و خود با دیگران مقایسه نمیکنه. خب این دو خواهر نشان دهنده تاثیرات مثبت و منفی تصویر بدن بر احساسات و رفتار و در کل عملکردهای افراد در جامعه هستند. خب بیایید شاگردای عزیز کمی بیشتر در مورد این تاثیرات بحث کنیم و یا هم در مورد تاثیرات این فرایند بیشتر بدانیم. خب عزیزان دل، در اولین قدم نقش تصویر بدن روی اعتماد به نفس ما هست. خب تصویر بدن نقش مهم در خودپذیری و اعتماد به نفس داره. زمانی که فرد تصویر بدن منفی داره ممکن هست خود را نپذیره و احساس ناراضی از خود کنه که میتونه به کاهش اعتماد به نفس در او منجر شوه. هنگامی که افراد خود با استانداردهای اجتماعی یا رسانه‌ای مقایسه میکنن و نتیجه منفی میگیرن ممکن هست در پذیرش خود دچار مشکل شوند و دیگه روی خود حساب نکنن و به خود اعتماد نداشته باشن و از خود و بدن خود ناراضی باشن. اما برعکس، داشتن تصویر بدنی مثبت به افراد کمک میکنه تا خود را با همان شکل و یا همون شکل واقعی که هستند بپذیرند و نسبت به نقاط قوت و ویژگی های منحصر به فرد خود چی باشند بیشتر آگاه باشند. این پذیرش میتونه به افزایش رضایت از زندگی، کاهش استرس، استراب و بهبود روابط اجتماعی منجر شود. زیرا افراد با اعتماد به نفس بیشتر با دیگران تعامل میکنند و روابط مثبت با دیگران برقرار میکنند و روی نقاط منفی تمرکز نمیکنند و هیچگاه خود با دیگران مقایسه نمیکنند، چون میدانند که هر شخص از خود ویژگی های منحصر به فرد داره و همین باعث میشه که بیشتر از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین تصویر بدن به طور مستقیم بر خودپذیری و اعتماد به نفس تاثیر میگذاره و میتونه موجب ایجاد یک چرخه مثبت و یا هم منفی در سلامت روانی و عاطفی ما شود. خب در مورد بعدی، تصویر بدن منفی باعث ایجاد اختلالات روانی میشه عزیزان دل. خب در مقابل تصویر بدن منفی به شدت در ایجاد و افزایش استراب و استرس تاثیر داره. بگونه که فرد با تصویر بدنی منفی معمولا نسبت به ظاهر خود احساس عدم رضایت میکنه و این احساس منجر به ترس از قضاوت های اجتماعی و انزوا میشه. خب این نگرانی های مدام از انتقاد دیگران ممکن هست با بروز استراب و مصرف های اجتماعی و اختلالات روانی از جمله افسردگی منجر شود. در مقابل باید بگیم افراد که تصویر بدنی مثبت دارند بیشتر قادر به مدیریت استرس و استراب می باشند، زیرا خود را به گونه که هستند می بینند و به توانمندی ها و ویژگی های مثبت خود توجه دارند و تمرکز می کنند و امی امر باعث می شه که آنها احساس امنیت و راحتی بیشتر کنند. بنابراین باید بگیم که رابطه مستقیم بین تصویر بدن و احساسات منفی مانند استراب و استرس وجود داره که می تونه تاثیرات قابل توجه بر سلامت روانی یک فرد و سلامت عاطفی یک فرد و حتی سلامت جسمی یک فرد داشته باشه. در مورد دیگه باید بگیم که داشتن یک تصویر منفی از بدن ما باعث ایجاد اختلالات تغذیه‌ای میشه عزیزان دل. خب تصویر منفی بدن میتونه که به اختلالات خوردن مانند به اشتهای عصبی و یا هم در مقابل پرخوری عصبی منجر شود. خب افرادی که ممکن هست به طور غیر منطقی افرادی که از بدن خود یک تصویر منفی دارن ممکن است که به طور غیر منطقی بر روی وزن خود و یا هم اندازه بدن خود تمرکز کنن و این تمرکز میتونه که سلامت جسمی و عاطفی آنها را تحت تاثیر قرار بده و منجر به ایجاد عواقب منفی و اختلالات روانی شود. خب این بود بعد از تاثیرات که یک تصویر بدن مثبت و یک تصویر بدن منفی روی احساسات ما، اعتماد به نفس ما، عملکردهای ما و رفتار ما داشت. خب بیاین کمی در مورد مداخلات روانشناختی برای بهبود تصویر بدن بحث کنیم. بعض از راهکارهای وجود داره که به ما کمک میکنه که یک تصویر مثبت از بدن خود ما داشته باشیم. خب بیاین که کمی بیشتر روی این راهکارها بحث کنیم. در قدم نخست اولین راهکار برای بهبود تصویر بدن و داشتن یک تصویر بدن مثبت تاکید بر نقاط قوت هست. عزیزان دل، تاکید بر نقاط قوت رویکرد مؤثر برای بهبود تصویر بدن و افزایش اعتماد به نفس است. خب افراد می توانند با نوشتن لیست از ویژگی ها و مهارت های مثبت خود تمرینات تاییدی انجام دهند و بازخورد مثبت از دوستان و خانواده خود بگیرند. همچنین آگاهی از تنوع زیبایی و شرکت در فعالیت هایی که در آن مهارت دارند می تواند احساس موفقیت و توانمندی را در وجود افراد تقویت کنه. خب این روش ها به فرد کمک میکنه تا بر ویژگی های منحصر به فرد خود و بر نقاط قوت خود تمرکز کنه و به بهبود داشتن یک تصویر مثبت و به افزایش خودپذیری خود چی کنه؟ تلاش کنه و بالاخره یک تصویر مثبت از بدن خود داشته باشه و خودپذیری را تجربه کنه. عزیزان دل، همچنان کار با یک مشاور و یا هم روانشناس میتونه به فرد کمک کنه تا درک بهتر از تصویر بدن خود پیدا کنه و روش های مقابله با احساسات منفی را به شکل درست یاد بگیره و همچنان باید بگیم که راهکار مثبت دیگر آگاهی از تاثیرات رسانه ها هست. آگاهی از تاثیرات رسانه ها و تبلیغات بر تصویر بدن میتونه افراد را قادر بسازد تا انتقادی تر به تصاویر تبلیغاتی بنگرند و از مقایسه های نادرست خود با تصاویر خودداری کنند و خود را با دیگران با تصاویر رسانه های اجتماعی چی نکنند، مقایسه نکنند. شما میفهمید که جوانای اون روز خیلی دوست دارن که خود را با چی کنند، با تصاویر رسانه های اجتماعی، با تصاویر سوشال میدیا خود مقایسه کنند و به شکل خود را مانند اونا جور کنند. ولی اگر درست آگاهی دهی شود که دنیای رسانه یک دنیای غیر واقعی است، دنیای واقعی نیست و هر فرد از خود ویژگی های خود داره و به افراد این یادآوری شود که باید به نقاط قوت خود و ویژگی های خود تمرکز کنند و خود را با دیگران مقایسه نکنند، میتونه که و افراد کمک کنند تا احساس بهتر از بدن خود داشته باشند و بدن خود را به شکل درست بپذیرند. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تصویر بدن یکی از عوامل کلیدی در سلامت عاطفی و روانی افراد محسوب میشه. خب ارتقای تصویر بدن مثبت میتونه با بهبود اعتماد به نفس و کاهش خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب کمک کنه. خب درک عمیق‌تر از این مفهوم و چگونگی تاثیرات آن بر زندگی روزمره میتونه به افراد کمک کنه تا به سوی پذیرش و بهبود خود گام بردارند. خب عزیزان دل، این بود مطالب امروز و مثل هر روز شما یک فعالیت دارین به خاطر درک فرایند که امروز و هم مطالب که امروز خواندیم. خب ما در این فعالیت از شما میخوایم با چند دقیقه به ویژگی های مثبت بدنتون فکر کنین. مثلا یک ویژگی های مثبتتون و یا هم یک ویژگی که خودتون در موردتون دوزارین، مثلا رنگ مویتون و یا هم میتونه که توانایی های فیزیکیتون باشه. بعد از چند دقیقه ویژگی را روی یک کاغذ بنویسین و اگر دوست دارین مخصوصا کسایی که رسام هستن و در رسامی تصویرشان خوب است، میتونن که یک تصویر از بدن خود بکشن طور که تصویر چی بتونه که اینمی ویژگی ها را نمایش بده. بعد از اینکه کار کردین، احساسات را که بعد از فکر کردن در مورد این ویژگی هایتان داشتین در همان کاغذ بنویسین. فراموش نکنین عزیزان دل که هدف این فعالیت ایجاد یک تصویر مثبت از خودتان می باشه تا شما بیشتر آشنا شوین که چگونه بر نقاط مثبتتان تمرکز کنین و از خودتان یک تصویر مثبت داشته باشین. چون بدون شک هر انسان دارای ویژگی های منحصر به فرد و ویژگی های مثبت و زیبایی های منحصر به فرد هست و باید به زیبایی ها و ویژگی های مثبت تمرکز کرد و نباید خود با دیگران مقایسه کرد. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و من ناگزیر به خدافظی از شما خوبان و عزیزان هستم تا که یک بار دیگر در خدمت شما خوبان قرار میگیرم. همه تان به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. امیدوار هستم که شب و روز خوب و خوش داشته باشین. بدرود.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
جگر خون نگی دو روزه که زندگی خدا جگر خون نگی دو روزه که زندگی